أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما رسید به قاعده فراغ و قاعده تجاوز. بله، بنده هم تسلیت عرض میکنم هم ایام اربعین رو هم ارتحال شیخون الاستاد حضرت علامه حسنزاده آمالی که انصافاً خواجه نصیر زمان ما بود و در عصر ما بی نظیر بود، نه اینکه کم نظیر. واقعا مثل ایشون ما الان نداریم. حالا آینده اگر مثل ایشون پدید بیاد حرف دیگری است. استادی که هم در علوم اسلامی متعارف مثل فقه و اصول و تفسیر و حدیث صاحب نظر بود و هم در علوم سنتی غیر متعارف حوزه مثل طبیعیات، ریاضیات، هیئت، طب، همین علوم رو مسلط بود و عمده اینها رو هم تدریس میکرد. و خدمت شما عرض کنم که شاگردان خوب زیادی رو تربیت کرد تا اون زمانی که ایشون قوم مشرف بودن. دیگه بعد از این که همسرشون از دنیا رفت دیگه تقریبا خودش میگفت که من بی خانمان شدم. خیلی ظاهرن هم تعلق به همسرشون داشتن و هم همسرشون خیلی به ایشون توجه داشته، لذا خب وصیت هم کرد که کنار همسرشون در ایران دفن بشه. به هر حال خیلی ارتحال ایشون هرچند شاید نزدیک الان 15 ساله که حوزه از استفاده ایشون محرومه، ولی برای آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه اصلا وجودش برکت بود. حالا انشالله رفتنش هم سعی وجودی پیدا کند که اثرگذار بر این عالم هم باشه با دعای خیری که ایشون داره. حالا درباره شخصیت ایشون بیشتر باید بحث و گفتگو بکنیم. اون اصلا عاطفه ایشون، محبت ایشون، مردمداری ایشون. خب ایشون دیگه تو این در 15 سال اخیر از کدام بعد از ارتحال همسرشون دیگه کسالت‌های متعدد عارضشون شد و چشمشون اذیت شده بود و همچنین یه حالاتی داشت که به هر حال اطباء میگن آلزایمر، ولی من یه چیزایی از ایشون دیده بودم تو همون ایام که احساس میکردم توی عالم خلسه ایست، توی عالم خاصی به سر میبره. توجه دارید؟ و حالا دیگه مصادیقش الان شاید نیازی نباشه عرض بکنم. این تعبیر رو هم کرده بود که این پزشکا خیال میکنن من بیمارم، من در عوالم خودم سیر میکنم. حالا به لحاظ علم جدید خب شاید به بعضی از رفتارها حالات بیماری اطلاق کنه. دیگه ایشو توان تدریس نداشتن. تا زمانی که به هر حال توان داشتن خب تدریس میکردن. ایشون هم اسفار، آخرین درسایی شد اسفار بود و مصباح الانس میگفتن. و خب ارتباطشو با مردم روستاشون، شهرشون همیشه داشتن. یک عالم که ریاضت‌های عجیب غریبی هم همیشه داشتن، اربعین ها و چله هایی رو گذراندن، مخصوصا در این زمینه از مرحوم الهی استفاده کردن. سید محمد حسن اخبی علامه طباطبایی خیلی از ایشون بهره بردن و سلوک عملی رو داشتن. تو فرمایشات الجواد عاملی هم شنیدید مقید بودن، سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو مستمر روزه بگیرن. خب این ریاضت ها و تهجد ها و گریه ها و در کنار ریاضت علمی ایشون رو به یه مقامی از کشف و شهودهایی رسون که کاملا همراه با عنصر محبت بود. خیلی من واقعا در وجود ایشون خیلی محبت عجیبی یافتم، یعنی کمترین تقاضای یه طلبه جوانی که احساس میکرد علاقه به مسائل علمی دارن رد نمیکرد، وقت میذاش و تا احساسم میکرد این طلبه نیاز مادی هم داره کمک میکرد، یعنی حواسش به ابعاد مختلف بود. رضوان الله تعالی علیه. خب دیگه یکی یکی این اساتید و این بزرگان دارن میرن و رفتن هر کدوم از اینا واقعا یه سلمه ایست. استاد مصباح رفتنش یه سلمه بود، علامه حسنزاده رفتنش یه سلمه است و نمیدونم واقعا نسل بعد از این بزرگواران چقدر موفقن در تهجد، چقدر موفقن در ریاضت، چقدر موفقن در اخلاص، چون به هر حال این دوره انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی به هر حال دست و بال ما آخوندهای مقدار بازتره دیگه. در گذشته خون و دل میخوردن تا درسی بخوانن، تو برف و تو گرما و تو سرما و الان خب این همه امکانات و آسایش و آرامش و نمیدونم واقعا این سبک زندگی که الان پیدا کردیم هممون چقدر میتونیم راه اون بزرگان رو طی بکنیم و شبانه روز کار علمی بکنیم، بی توقع کار علمی بکنیم، نهال فروشی نکنیم، زود احساس نکنیم دیگه فارغ التحصیل شدیم، دیگه نیازی نداریم. استاد حسنزاده تحصیلاتشو در آمل گذران، بعد آمد تهران. خب اساتید تهرانش هم فحول بودن، عاشق محمد تقی آملی و مرحوم ابوالحسن شعرانی و مرحوم رفیع قزوینی، و که قزوین هم می رفتن، مرحوم علامه قزوینی بعضی ماها تهران بودن بعضی ماها هم قزوین، و خدمت این بزرگان، اینا انسان های واقعا الان مثل اینا رو در تهران نداریم، حتی مثل یکیشون هم نداریم. بعد مشرف میشن قوم، وقت محضر علامه طباطبایی حضور پیدا میکنن و از محضر ایشون و بعضی بزرگان دیگه کسب فیض میکنن. بعد خب با عرفا و اهل معرفت ارتباط داشتن دیگه، توجه دارید، هم استادان بزرگی و استادان ارز کنم وارستهی رو و استادان ملایی رو این بزرگان ما داشتن و هم خودشون واقعا زحمت کشیدن و تلاش شبانه روزی داشتن، چه شبهایی که به قبرستانها می رفتن و ریاضتهایی رو در اونجا داشتن. الان خبری از این حرفا نیست. انقدر دنیا گرفتارمون کرده که دیگه خیلی خیلی دور شدیم از این وادی سلوک معرفتی و سلوک در سلوک عملی که اصلا دوریم. در سلوک معرفتی هم که متاسفانه اکثر ما نهال فروشی میکنیم. تعبیر استاد جوادی آملی این تعبیر نهال فروشی، یعنی یه ذره که درس میکنیم خیال میکنیم دیگه ملا شدیم، دیگه نیازی به کسب معرفت دیگه نداریم، خودمون میتونیم بریم جلو. این بزرگواران اینطور نبودن ها. یعنی بزرگواران تا همین اواخر اوائل انقلاب که علامه طباطبایی زنده بود درس علامه میرفتن، از علامه طباطبایی بهره میبردن. توجه دارید، مثلا علامه حسن زاده به هر حال تا همین سال 60 که ایشون مثلا 53 سالش میشد، یعنی تا سن 53-54 سالگی مثلا همین هم سن سال فرض کن بنده، اینا هنوز درس این بزرگواران میرفتن. توجه داری دیگه، واقعا کسی مثل علامه نبود و الا باز میرفتن شاگردی میکردن و استفاده میکردن. خب حالا خیلی وقت کلاس رو نگیریم اینا. حالا البته ارتباطتون رو با این بزرگواران حفظ کنید، یعنی درست از دنیا رفتن ولی ارتباط معنوی میشه با اینا داشت. من یه وقت داشتم سر مزار، چون یکی از مقید من هستم و بودم که همیشه سر مزار اساتید خودم و سر مزار اساتیدم میرم. یعنی مثلا بارها شده من سر مزار مرحوم الهی قمشه‌ای، اون موقع تو وادی سلام عمیق قم یک مقبره‌ای داشت، الان خامه رو خراب کردن. ما خیلی مواقع شبها میرفتیم تو مقبره ایشون، من بارها میدیدم مثلا حضرت آیت الله جواد عاملی می آمدن. توجه دارید، یا سر مزار مرحوم رفیع قزوی تو حرم علامه حسن خاطر می دیدم. یه وقت من داشتم سر مزار مرحوم آیت الله حجت تو مدرسه حجتیه فاتحه می خوندم، من دو زانو نشسته بودم و یه وقت دیدم یه کسی دست رو شانه من گذاشت، برگشتم دیدم استاد حسن زاده است. پو بلند شدم دست ایشون رو بوسیدم و گفت آقای خسرو بنا میدانی سر مزار چه کسی هستی؟ شروع کرد از عظمت آیت الله حجت یاد کردم. وقتی میخواستم کنگره علامه شعرانی رو برگزار بکنم و خب پیگیر مقالات اینا بودم، خدا رحمت کنه استاد به من زنگ زد، فرمودن که اولا پشت تلفن گریه کرد و گفت من نتوانستم خدمتی به استادم آیه شعرانی بکنم و شما دارید این کار رو انجام میدید. خیلی تشکر کرد، خیلی اظهار محبت کرد، بعد فرمود از خودش بخواید کمکتون. چون عرض کردم آقا خیلی سخته، چون آثار خیلی از آثارش در دست نیست، و گفت از خودش استمداد بخواید. که من عرض کنم خدمتتون تقریبا یه هفته در میان میرفتم شهر ری سر مزار ایشون در همون بیت الحکمه، از اون قبرستانی است که تو بازار مزارشون اونجاست، میرفتم و به ایشون علامه شهری توسل و توجهی میکردیم و عجیب کمک کرد و این دو جلد کتاب اندیشه نامه علامه شعرانی منتشر شد. توجه دارید، اینا حواسشون هست، بلها روحشون اشراف داره، حضور داره. اینه که حتما از این عزیزان استمداد بخواهید، کمک بخواهید، آبرو دارن پیش اهل بیت. یکی از عزیزان ما که قدرت احضار ارواح داره از در یه جلسه حالا با شرایطی خواستیم با روح حاج قاسم ارتباطی برقرار کنیم، خبر دادن که الان مهمان اهل بیت است و نه می آید نه اجازه آمدن دارد. اصلا یک عالمی است اون عالم. ولی خب هر چقدر انسان تو این دنیا در حال مراقب خودش باشه، سلوک داشته باشه، تهجد داشته باشه، گریه داشته باشه، مخصوصا گریه های سحر خیلی خیلی مؤثر و خیلی خیلی نافذه. و از این بزرگان، از این شهدا، همین شهید گمنامی که الان در مدرسه محضرش هستید، الان ایشون میزبان شماست نه مهمان. خیلی از گرفتاری ها و مشکلات رو همینا میتونن کم کنن و دفع کنن اگر انسان توجهی به این اولیاء الهی داشته باشه. خب اما دوتا قاعده فراغ و تجاوز، این دوتا قاعده که حالا بعدن توضیح میدیم که آیا دو قاعده است یا یک قاعده است، از قواعد مهمی است که فقها در مباحث فقهی خیلی از این دو قاعده استفاده کردن و مباحثی رو عرض کنم خدمتتون یه جا هم سعی کردن این دوتا بحث و دوتا قاعده رو یک جا بهش بپردازن، چون در این که آیا این دو یک قاعده است یا دو قاعده محل اختلافه، بعضی یک قاعده می دانن، بعضی دو قاعده می دانن، لذا یه جا بهش می پردازن. این تو نیست که قاعده فراغ رو از قاعده تجاوز جدا کنن. در این کتاب هم جناب آقای ایروانی 9 تا بحث رو مطرح کرده، در واقع 8 تا بحث، بحث نهم هم که تطبیقاته که خب خیلی کار ارزنده ایست، برای اینکه قدرت اجتهاد و قدرت انطباق و تطبیق این قاعده بر مصادیقش رو به ما نشون بده. ابتدا به محتوا و مضمون این دو قاعده میپردازه، بعد مدرک این دو قاعده رو و سند این به روایات این دو قاعده و ادله این دو قاعده رو و سنده از سندهای این روایات این دو قاعده رو، بعد وارد این بحث میشه که آیا این دو قاعده فراغ و قاعده تجاوز دو قاعده است یک قاعده است، بعد وارد این میشه که آیا این دو قاعده علاوه بر نماز و وضو عمومیت هم داره، یعنی غیر صلات و وضو هم شامل میشه یا نه. بعد بحث استثناء وضو از قاعده تجاوز رو مطرح میکنه، بعد اینکه آیا دخول در غیر شرط است اعتبار داره، یعنی وقتی میگیم قاعده تجاوز یا قاعده فراغ به شرط اون که از جزء قبلی خارج بشیم وارد جزء بعدی بشیم یا از کل نماز فارغ بشیم وارد فعل دیگری بشویم، دخول فی الغیر شرط است معتبر است یا نه. حالا غیر، منظور از غیر چیه، خودش یه بحثه، مل مراد من الغیر، یه بحث هم احتمال و التفاته که انشاءالله در بحث هشتم میاد، بعدم تطبیقات است. اما مضمون این دو تا قاعده، در مضمون این دو قاعده و محتوای این دو قاعده و تمایز این دو قاعده بین بزرگان اختلاف نظر وجود داره. جناب میرزای نائینی رضوان تعالی علیه در اجود و تقریرات که مرحوم آیت الله خویی تقریر کرده، مرحوم آیت الله نائینی، میرزای نائینی زارن دو دوره درس اصول داشته، اجود و تقریرات دوره دومش هست، یعنی آقای خویی شاگرد دوره دومش، دوم مرحوم آقای نائینی بوده. مرحوم نائینی میفرماید که قاعده فراغ نظر دارد به شک در صحت کل، یعنی اگر شک کردیم در این که کل این نماز، نماز رو خوندیم تمام شد، حالا شک داریم که آیا کل این نمازی که خوندیم صحیحه یا صحیح نیست، قاعده فراغ حکم میکند به صحت نماز. اما قاعده تجاوز نظر داره به شک در جزء سابق بعد از اینکه وارد جزء لاحق بشود. مثلا رکوع، بعد از رکوع وارد سجده شده، حالا شک میکنه در رکوع که رکوع رو درست انجام داده یا نه، قاعده تجاوز حکم میکنه به صحت آن. پس قاعده فراغ ناظر به کل است، قاعده تجاوز ناظر به جزء است. این تفاوتی است که بین این دو تا قاعده است. مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول یه تمایز دیگری بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز قائله. تمایز این است که اگر شک در صحت معتیون به، بعد از اینکه جذب اتیانش داریم، یعنی میدانیم معتیون به رو انجام دادیم، حالا این معتیون به جز باشد یا کل انجامش دادیم، اما شک در صحتش داریم، یقین در اتیان و شک در صحت معتیون به، این مضمون قاعده فراغه. قاعده فراغ میگه که آقا نمازت صحیح هست، حالا که یقین به اتیان نماز داری اما شک در صحت معتیون به، قاعده فراغ حکم میکند به صحت آن. حالا میخواد شما شک در صحت کل داشته باشید یا شک در صحت جز داشته باشید، هر دو رو در بر میگیم. یه وقتا شک در اصل اتیان به شیء است، مثلا رفتیم سجده شک میکنیم مثلا رکوع رو انجام دادیم یا نه، این فرق داره با اولی. اولی یقین داریم رکوع رو انجام دادیم، یقین داریم نمازمون رو انجام خوندیم، اما شک داریم رکوع رو درست انجام دادیم یا نه، کل نماز رو درست انجام دادیم یا نه. قاعده فراغ میگه صحیحه. اما یه وقت شک داریم در اصل اتیان فعل. آقا نه الان مثلا فرض کنید ظهر شب میکنیم نماز صبح خوندیم یا نه، اصل اتیان، یا مثلا رکوع رو انجام دادیم یا نه، تو سجده شک میکنیم رکوع رو انجام دادیم یا نه، شک در اصل اتیان هست. در اینجا جای قاعده تجاوزه، توجه دارید، یعنی قاعده تجاوز رو جاری میکنیم و میگیم بله انجام دادیم. این هم تفاوتی که بین این دو تا قاعده این آقایون ذکر کردن. البته در سومین بحث این مطلب تبیین میشه که آیا این دو قاعده است یا یک قاعده. اگر گفت معلوم شد یه قاعده است که هیچ، اصلا دیگه نوبت به این سوال نمیشه فرق این دوتا چی. اگر گفتیم دوتا قاعده است، او وقت این بحث پیش میاد که آیا قاعده فراغ ناظر به شک در صحت کل و قاعده تجاوز ناظر به شک در جزء سابقه، یا اینکه نه قاعده فراغ ناظر به شک در صحت معتیون به قاضی تجاوز، ناظر به شک در اصل اتیان معتیون به هست. حالا انشاءالله این بحث در بعد نکته سوم میافت. نکته دومی که وارد میشه بحث مدرک قاعده است. اجازه بدید این عبارت رو بخونیم بعد وارد مدرک قاعده بشیم. من القواعد المهم الذي يستفيد منها الفقيه كثيرا قاعدتا الفراغ و التجاوز. از قواعد مهمی که فقیه از این قواعد مهمه در واقع استفاده میکنه، استفاده زیادی میبره، دو تا قاعده فراغ و تجاوز. و قد جرت عادت الاعلام على جمعهما بالبحث في مورد واحد. مورد واحد یعنی موضع واحد. عادت اعلام و بزرگان بر اینه که این دوتا قاعده فراغ و تجاوز رو در یک جا بحث میکنن، لتقارب شدید بین هم، چون خیلی شدت قرابت بینشون هست، خیلی از نظر محتوا اینا به هم نزدیک هستن، به جهت قرابت فراوانی که بین این دو هست در یک جا بحث میکنن. و نم نه جا حدیث، یعنی سخن رو روشن میسازیم، پی میگیریم، تبیین میکنیم حدیث سخن را از این دو، یعنی از این دو تا قاعده، کما یلی، طبق مباحثی که خواهد آمد. این مباحث ما یلی چیه؟ مباحث آتی چیه؟ مضمون القاعدتین، مدرک القاعدتین، قاعدتان او قاعدتون واحده، عموم القاعدتین لغیر صلات و الوضوء، استثناء الوضوء من قاعدت تجاوز. هل یعتبر الدخول فی الغیر؟ ما المراد من الغیر؟ احتمال الالتفات، تطبیقات. خب اول میریم سراغ مضمون القاعدت. وقع الاختلاف بین الاعلام فی مضمون القاعدتین و کیفیت التفرقه بینهما. اختلاف واقع بین اعلام در مضمون و محتوای این دو قاعده و کیفیت فرقی که بین این دو تا هست، دو تا قاعده است، تجاوز و فرق. فذهب جمع منهم الشیخ النائینی، یه عده‌ای که از بین اونا هم مرحوم علامه نائینی، میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه که در قصه مشروطه هم نقش مهمی داشت و انصافا یکی از احیاگران اصول در دوره معاصره و یکی از مؤسسان فقه نظام هم هست، یعنی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ایشون یه متدولوژی به ما یاد میده که چگونه از بحث‌های سنتی فقه و اصول ورود کنیم به مباحثی مثل تقنین، مجلس، انتخابات، حکومت مشروطه یا حکومت سلطنتی. این یکی از کارهای ابتکاری مرحوم نائینی است. خب ذهب جمع من هم شیخ نائینی الى ان قاعده الفراغ ناظره الى الشک فی صحت الکاف. قاعده فراغ نظر دارد به شک در صحت کل عمل. عمل نماز انجام شده، تمام شده، حالا شک میکنیم آیا کل این نمازی خوندیم صحیح بود یا صحیح نبود. قاعده فراغ میگه صحیح. بینما قاعده تجاوز در حالی که قاعده تجاوز ناظرتون الى شک فی الجزء السابق بعد الدخول فی الجزء اللاحق. یعنی شک داریم در جزء سابق، بعد از اینکه وارد جزء لاحق شدیم شک میکنیم در جزء سابق. اینجا قاعده تجاوز جاریه. پس صحت الکل و صحت الجزء، یعنی بس مضمون این دو قاعده در صحته، اما یکی ناظر به صحت کل هست، یکی ناظر به صحت جزه. توضیح ذلك ان شک المصلی فی صحت صلاته لو صورتان. نمازگذاری که در صحت نمازش شک پیدا میکنه براش دو تا صورت فرضه. فتارتان یشک بعد فراغی من صلاته فی صحتها و اخرى یشک و هو فی اثنائها في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاهر كان يشك في الركوع بعد ما سجد مثلا. صورت اول اینه که بعد از اینکه فارغ شد از نمازه شک میکنه در صحت کل نماز. صورت دوم اینه که شک میکنه در حالی که در اثناء نمازه. در چی شک میکنه؟ در جزء سابق. کی شک میکنه؟ بعد از دخول فی الجزء لاحق. مثلا شک میکنه در رکوع بعد از اینکه وارد سجده شده. فإن شك في صحة صلاته بعد فراغه منها حكم بصحتها وهذا هو مضمون قاعدة الفراغ. شك در صحة الصلاة بعد فراغ مصلي الصلاة حكم بصحة الصلاة، این مضمون قاعده فراغ. اما وإن شك في الجزء السابق بعد الدخول في اللائق حكم بتحقق ما سبق وعدم الاعتناء بشكش، وارد جزء بعدی شده در جزء سابق شک میکنه، حکم میکنی به اینکه نه جزء سابق انجام دادی، شک نکن، اعتنا به شکت نکن. اینم مضمون قاعده تجاوزه. پس قاعده فرا صحت کل رو درست میکنه، قاعده تجاوز صحت جزء رو درست میکنه. هذا ما ذهب الی جمع من العالم و ذهب جمع سانن، جمع انسان، یک گروه دیگری، گروه دومی، من هم سید الخوی رضوان الله تعالی علیه، الا ان المصلی تارتا یشک فی صحت ما اتا به، بعد جزمی به اتیانی به سوان کان ما شک فی صحتی هو الکل اول جز و اخرى یشک فی اصل اتیانی به شای. مصلی نمازگزار گاهی شک میکنه در صحت آنچه که اتیان کرده به آن، بعد جزمش به اتیانی، یعنی یقین دارد که عملو انجام داده، مثلا کل نماز شک کرده الان در صحت کل نماز، اما میدونه نماز خونده، اما شک داره این نمازش صحیح بود یا نه، یا مثلا میداند که رکوع رو رفته اما نمیداند رکوع رو درست رفته یا نه، شک در صحت رکوع داره. پس یه وقت تو شک در صحت معتیون به داره، خوا معتیون به کل باشد خوا جز، یه وقت تو شک داره در اصل اتیان معتیون به، آیا اصلا مأمورم به، یعنی اصلا مأمور به انجام داده یا نه، باز میخواد جزء باشه یا کل. ففی الحالت الاولا یحکم علی بصحت ما اتا به، در حالت اولی که شک در صحت شک در صحت معتیون به دارد حکم میکنه یا یحکم علی حکم می شود بران فرض به صحت ما اوتیه به، به صحت اون چی که اتیان شده ما. و ذالک هو المضمون قاعده الفراغ، یا این مضمون قاعده فراغه. من دون تخصیص این قاعده فراغ به شک فی صحت کل که بگیم اختصاص به صحت کل داره، نه، بل تمام شک و فی صحت جزء ایزا شامل شک در صحت جزء هم می شود. و فی الحالت ثانیه یحکم به تحقق جزء المشکول، اما در حالت دوم حکم میشه به تحقق جزء مشکول، چون شک داریم در اصل اتیان. اینجا میگیم حکم میکنیم به تحقق جزء مشکول و ذالک مضمون قاعده تجاوز، این مضمون قاعده تجاوزه. درست. خب حالا اگر شک کردیم در تحقق اصل نماز چی؟ یک شک میکنی در تحقق رکوع، رفتیم سجده شک کردیم رکوع رو انجام دادیم یا نه، خب قاعده تجاوز میگه که بله تحقق پیدا کرده، یه تحقق اون جزء مشکوک. اما اگر شک کردیم در کل نماز، این دیگه اینجا نمیگه مضمون قاعده تجاوزه. قاعده فراغ رو اهم گرفت از صحت کل و صحت جزء، اما قاعده تجاوز رو فقط گفت یحکم به تحقق جزء مشکوک. بعد میگه و ان شئت قلت انه علی الرأی ثانی یکون مضمون قاعدت الفراق الحکم به صحت ما اوتیه به و مضمون قاعدت تجاوز الحکم به تحقق ما شک فی اتیانه. میگه بنابر رأی دوم، رأی دوم یعنی رأی آیت الله خویی، مضمون قاعده فراق حکم به صحت معتیان به، هم از این که معتیان به جز باشی و کل، و مضمون قاعده تجاوز حکم به تحقق اون چیزی که شک داریم در اتیانش. خب شک داری در اتیانش، باز اهم از این که جز باشد یا کل، اینجا دیگه مطلق گفته. بینما علی رأی الاول، در حالی که بنابر رأی مرحوم های نائینی، میرزای نائینی رضوان تعالی علیه، یکون مضمون قاعده فراغ الحکم به صحت کل بعد فراغ من است، و مضمون قاعده تجاوز الحکم به تحقق جزء سابق عندما یکون الشک اثناء العمل. یعنی قاعده تجاوز دلالت میکنه بر اینکه کل نماز صحیحه، کار به جز نداره، با کل کار داره. قاعده تجاوز هم کار به کل نداره، با جز کار داره. در اثناء عمل شک حاصل شده. وقد وقع الاختلاف في ان القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح الى قاعده واحده او الى قاعدتين وسنوزع ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى. میگه در این بحث خو اختلافه که آیا این دو تا قاعده روحشون به یک قاعده برمیگرده یا به دو قاعده، اینو ان شاء الله بعد توضیح میدیم تو مطلب سوم. خب بریم سراغ مدرک القاعدتين. درباره مدرک این دو قاعده، خب بعضی از علما تلاش کردن که برای اثبات قاعده فراغ و قاعده تجاوز تمسک کنن به اجماع فقها. ولی استدلال ناتمامی، چون این اجماع هست ها، ولی اجماع مدرکیه، چون علما عرض کنم اعتبار این دو قاعده رو مستند کردن به روایات، بنابراین اجماعشون اجماع مدرکی است. برخی اومدن به اصالت صحت تمسک کردن، گفتن از باب اصالت صحت قاعده فراغ و قاعده تجاوز جاری است. اینم ناتمامه، چون بعدن توضیح میدیم اصالت صحت خودش قاعده دیگری است. بعضی به قاعده نفی عسر و حرج و اینا تمسک کردن، اینم نادو گفتن خب عسر و حرج پیش میاد، تمام نیست، برای اینکه چه عسر و حرجی، طرف نماز رو خونده شک کرده در صحت نماز، خب دوباره بخونه، چه عسر و حرجی، یا مثلا شک کرده در سجده رکوع رو انجام داده یا نه، خب میتونه بعد از سجده سلام بده و دوباره نماز رو بخونه، عسر و حرجی نیست. بعضی هم به سیره عقلا تمسک کردند، و که اینا همشون مخدوشه. عمده دلیلی که برای این دو تا قاعده است روایاتی است که در این باب وجود داره، از جمله در وسائل الشیعه باب 23 از ابواب من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، یعنی کتاب الصلاة ابواب الخلل الواقع في الصلاة، بعد باب 23. باب 23 اینه، باب ان من شک فی شیئن من افعال الصلاه بعد فوت محلی وجب علیه المضی فیها ما لم یتیقن الترک فیجب قضاؤه بعد الفراق ان کان مما یقضا و ان ذکره فی محل او شک فی عتابی و لم یسجد لسه. این بابی است که اینجا معرفی شده. خب چند تا روایت داره، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا روایت در این باب آمد که اولین روایت همین صحیحه زرار است که در این کتابم آمده، محمد ابن الحسن به اسناد ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله ان زرار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمضی. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر قال یمضی. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمضی. قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي يمضي على صلاته. ثم قال يا زرار إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. خب سند محمد ابن الحسن. محمد ابن حسن کیه؟ همون شیخ توسیه دیگه. محمد ابن حسن شیخ توسی. خب نیاز به توثیق داره. ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی امامی سقس جلیله. شخصیت دوم در این روایت احمد ابن محمد برقیس. احمد ابن محمد برقی ابو جعفر در طبقه امام جواد امام هادیه، عرض کنم 280 زارن وفاتشه، ایشون هم امامی سقس. البته بعضی میگن این احمد ابن محمد منظور احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه. حالا احمد ابن محمد برقی و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری این باشه هم خب فقیه شهر قم بوده، از بزرگان، نیاز به توثیق ما نداره. بعد نفر بعدی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که شیخ توسی در حقش میگه ثقتون جلیل القدر، کنیش ابو علی هست، ابو جعفر هم هست، در طبقه امام رضا بوده، امام کاظم بوده، امام رضا بوده، امام جواد بوده، امام رضا رو هم ملاقات کرده و امام جواد رو. معروف به بزنتیس، متوفای 221، امامی هست و میگن از اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع این لا یربی بلا یرسلو الا ان سقه، سقه و جلیل القدر است. شخصیت بعدی حماد ابن عیساس. حماد ابن عیسای بصری، کنیش هم ابو محمد و امام صادق و امام کاظم امام رضا رو هم زیارت کرده. ایشون هم از اصحاب اجماع سقس جلیل. بعد حریز ابن عبدالله عزادی سجستانی کوفی لقب هاشه، کنیش هم ابو محمد، طبقه امام صادقه، ایشون هم سقس. خب زراره هم که دیگه بعضیش معلومه، کنیش ابو علی و ابو الحسن هست، وفاتش 150 است، امامیه و از اصحاب اجماع هست. خب لذا حدیث، این حدیث صحیح هست، معروف به صحیحه زراره. خب تو این حدیث ملاحظه می‌فرمایید، میگه به امام صادق گفتم که فردی در اذان شک کرده در حالی که داخل در اقامه شده، فرمود یمزی، یمزی یعنی ادامه بده، اعتنا نکن. بعد میگه پرسیدم فردی در اذان و اقامه شک میکنه در حالی که تکبیرت الاحرام گفته، از فرمود ادامه بده، یمزی. بعد میگه گفتم فردی در تکبیر شک میکنه در حالی که قرائت مشهود قرائته، امام فرمود ادامه بده. میگه پرسیدم فردی در قرائت شک میکنه در حالی که مشغول رکوعه، فرمود ادامه بده. بعد میگه پرسیدم در رکوع شک کرده در حالی که مشغول سجده است، فرمود به نمازش ادامه بده. ببین این شاگرد ممتاز اینه، یعنی زراره کوتاه نمیاد، جز به جز میپرسه. بعد امام یه قاعده بهش میده، قاعده رو میده که یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، اعتنا به شکت نکن، این شکت تو لیس بشیء یعنی ارزشی نداره، اعتنا نکن به این شکت. خب روایت بعدی هم صحیحه اسماعیل ابن جابر هست، اینم روایت صحیح هست چون حر عاملی هم به اسنادش از سعد، از احمد ابن محمد، از پدرش، از عبدالله ابن مغیره، از اسماعیل ابن جابر در وسائلش جلد 8 صفحه 237 آمده با اسناد شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله اشعری، یعنی سند شیخ طوسی به سعد، سند شیخ طوسی هم به سعد، سعد ابن عبدالله اشعری صحیحه، در مشیخی تحصیب هم آمده که اون چرا از سعد روایت می کنم شیخ طوسی میگه، اون چه از سعد ابن عبدالله اشعری روایت می کنم شیخ مفید از صدوق روایت کرده، یعنی از ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین، معروف صدوق. بعد از پدرش از سعد ابن عبدالله به من خبر داده. خود سعد هم که نجاشی دربارش میگه شیخ فقیه، فرد شناخته شده طایفه است. احمد ابن محمد ابن عیسی هم که شیخ طوسی میگه بزرگ فقیه قومه، نیاز به دفاع نداره. پدر احمد ابن محمد ابن عیسی هم که محمد ابن عیسی اشعری بزرگ قومه، بزرگ اشعری هاست و نزد سلطان هم البته گرامی بش، یعنی رو تکریم میکرده. عبدالله ابن مغیره هم نجاشی میگه ثقتان ثقتان و در بزرگی دین و ورع هم کسی مثلش نیست. اسماعیل ابن جابر هم شیخ طوسی در رجالش میگه از اصحاب امام باقر ثقتان ممدوحان. پس این روایت دوم روایت صحیحه است که میفرماید ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمز، اگر در رکوع بعد از اینکه وارد سجده شدی شک کردی درباره رکوع، یعنی در سجده رفتی درباره رکوع شک کردی، بعد بگذره. و این شک فی سجود بعد ما قامه، بعد از اینکه بلند شدید در قیام کردید در سجده شک کردید، میگه فلیمزه، باید باز بگذره. بعد فرمود کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه، هر چیز مشکوکی که از او گذشته بود در غیر اون داخل شده باید ازش بگذری. توجه دارید. و باز روایات دیگه ای که ذکر کردن موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر است که در وسائل شیعه باب 23 از ابواب خلل حدیث 3 آمده اینو گفتن موثقه است. چرا؟ چون در سندش عبدالله ابن بکیر آمده. عبدالله ابن بکیر فتحی است اما ثقه است، لذا حدیث صحیحه نیست، موثقه است. که حضرت فرمود امام باقر کل ما شککت فیه مما قد موا فمزهی کما هو. روایت بعدی هم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر است، قال کل ما شککت فیه بعد ما تفرق من صلاتک فمزه ولا توه، هر چیزی که شک کردی بعد از این که فارغ شدی از صلاتت فمزه، از صلاتت، این کلو داره میگه فمزه ولا تو اعاده لازمی، بگذر اعاده لازم نیست. خب و به مضمون ها صحیحت اول اخرا، صحیح دیگری به این مضمون هم هست عرض کنم. بعد موثقه بکیر ابن اعین است که از کنم می فهمه قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا قال هو حين یتوضا اذکر منه حين یشک، یه مردی شک کرد بعد از اینکه وضو گرفت، می فرماید هو حين یتوضا، این انسان در حین وضو اذکر من، یعنی حواس جمع تری دارد، متوجه تر است تا لحظات بعد از وضو که شک میکنه. حين یشک یعنی اون وقتی که داشته وضو میگرفته خب حواسش بیشتر جمع بوده تا بعد که الان داره شک میکنه، لذا عبور کنه از اون. خب اول این مطلب این بود، مدرک القاعدتین الاخبار الوارده فی المقام الا نحوین، فبعضا ناظر الى الحکم وجود شیء مشکوک و بعضا الاخر ناظر الى الحکم صحت شیء مشکوک. یعنی هم روایاتی داریم که نظر داره به حکم به وجود شیء مشکوک، هم روایاتی هست که حکم میکنه به صحت شیء مشکوک. بعد فمن النحو الاول روایات رو گفتیم و من النحو التالی هم همین روایات بود که گفتیم. بعد طوره هازا هو المهم من الروایات و یوجد و غیره، کسی روایات زیادی هست. بعد میفهم با مستنداتون اخرای مستندات دیگری برای این دو قاعده هم گفتن و قد حاول البعض تجمیع مستندات اخرى للقاعدتين المذكورتين من قبيل التمسك بتسالم الفقها، یعنی تلاش کردن بعضی مستندات دیگری رو جمع کنن برای این دو تا قاعده فراغ تجاوز، مثل تمسك به تسالم الفقها، تسالم الفقها یعنی اجماع، ولی چون اجماع مدرکی ارزش نداره، او اصالت صحه، یعنی گفتن این دو تا قاعده به اعتبار اصالت صحه درست، یا قاعده نفی عشر عرج یا سیره، الا انها قابلت للمناقشه و المهم هو الاخبار المتقدمه که گفتیم بحث کردیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.